توجه شما عزیزان رو به برنامه نهضت جاری جلب میکنیم.
نهضت جاری ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال روز قیام 15 خرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید.
کردن و صحبت ها چی ها شد تا اینکه منتهی شد به 15 خرداد. 15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد. اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن. من که در حبس بودم، ولی وقتی که بیرون آمدم، بیرون را ترایی خودش نداشتم، هیچ اطلاع نداشتم. وقتی بیرون آمدم و بعدشم یه مدتی در حصر بودم و یه منزلی حبس بودم، اونتا خب فرق داشت به اون حبس. اونجا به من رسوندن که 15,000 آدم رو کشتن.
از غم دوست داریم میکده فریاد کشم، هجر رو خش داد کشم. داد و بیداد که در محفل ما رندی که برش شکل برم،
چهره خشن دیکتاتور، چهره بیرحم رژیم طاغوت کاملا خود رو نشان داد. اما نکته دیگری که در قضیه 15 خرداد هست که این رو جوانهای ما، مردم عزیز ما به این نکات باید توجه بکنن، اینها مهم است. در مقابل این کشتار بیرحمانهی که در تهران و برخی نقاط دیگر به وجود آمد، هیچ نهادی از نهادهای دنیا، از این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر زبان به اعتراض نگشودند، هیچ کس اعتراض نکرد.
رو به من جور مجنون ببرم، تیشه فرهاد کشم. سالها می گذرم حادثه ها می آیم، انتظار فرج است نیمه خرداد کشم.
با فرارسیدن 15 خرداد، خاطره غم‌انگیز و البته حماس‌آفرین این روز تاریخی تجدید می شود، روزی که تلیعه نهضت اسلامی این ملت شجاع و غیور گردید. روحانیت به اعتراض برخاست و عصر عاشورا پس از حادثه ناگوار اعراض با موی عظیم اسلامی بالا گرفت و به اوج رسید و بعد از اون دست ناپاک استعمار از آستین شاه بیرون آمد و قائله 15 خرداد را هرچه دردناکتر به وجود آورد. قیام 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد. امام خمینی رحمت الله علیه. خب با ویژه برنامه نهضت جاری در خدمت شما خوبان هستیم، همزمان با سالگرد قیام تاریخی 15 خرداد. در این برنامه نگاهی داریم به ابعاد مختلف قیام ملت ایران در 15 خرداد 1342 و ابعاد و آثار این واقعه تاریخی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا حدوداً دو ساعت آینده از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در استودیو رادیو گفتگو مهمان عزیزی با ما هستم و در خلال برنامه هم عزیزانی تلفنی به جمع ما خواهند پیوست تا 15 خرداد رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر سعید صادقلو، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخی، در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای صادقلو سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نهضت جاری. خوشحالم که این توفیق شد در سال روز قیام 15 خرداد، قیام مردمی و فضیلت 15 خرداد در خدمت شما باشم. در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای صادقلو اگر که موافق باشید یک بررسی داشته باشیم نسبت به اتفاقاتی که منجر خرداد شد، چه عوامل و چه مسائل و چه اتفاقاتی باعث شد مشاهده قیام تاریخی 15 خرداد 42 باشیم، تا بعد خود روز 15 خرداد رو بررسی بکنیم که چه اتفاقاتی در همون روز افتاد.
بله، قیام 15 خرداد ما اگه بخوایم به طور دقیق بررسی کنیم باید برگردیم به خود تاریخ، به لفظ تاریخ به طور کلی، چه عواملی بر روی تاریخ اثر دارن که میتونیم به جنگ ها، ادیان، جغرافیا، ایدئولوژی ها، انقلاب ها اشاره کنیم به طور کلی که بر در واقع تاریخ ملل مختلف تأثیر گذارن. بحثی که در اینجا خیلی مهمه بحث جغرافیاست. در واقع موقعیت جغرافیای خاص ایران در واقع همیشه باعث شده که نگاه قدرت‌های شرقی و غربی به کشور ما باشه. یعنی شما روز و ساعتی رو نمی‌بینی که در رسانه‌های مهم جهان اسم ایران، در واقع نشنوی اسم ایران رو، و این خیلی مهمه. من همیشه مثال می‌زنم، شما در واقع شمال و شمال شرق قاره آسیایی کشوری دارید که هر اتفاقی اونجا بیفته هیچ رسانه اونجا توجه نمی‌کنه، چون در واقع منفعتی برای کسی نداره، هیچ چیز خاصی اون کشور نداره و محاط در خشکیه و به همین خاطر رسانه‌ها و قدرت‌های جهان اونجا هم کاری ندارن که چه مسائلی اونجا اتفاق میفته. اما ایران کافیه که کوچکترین اتفاق بیفته تا جهان بهش توجه کنه، چون جهان منفعت داره در اون و منافع خودش رو پیگیری میکنه. در مورد 15 خرداد اگه بخوایم صحبت کنیم، چون در قالب نظام پهلوی این اتفاق افتاده، ما باید نظام پهلوی بررسی کنیم. نگاه کنید، ما از مشروطه تا کودتا در واقع 3 اسفند 1299 رو نظام پاتریمونیال میگیم. نظام پاتریمونیال نظامیه که در واقع پادشاه هر حکمی رو در کشور میتونه اجرا کنه. ممکنه به فلان شهرستان بره، از صاحب زمین خوشش نیاد و همونجا در واقع گردنش رو بزنن. نظام پاتریمونیال این خاصیت رو داره، یعنی در اواخر دوران قاجار در واقع ما سلطان داشتیم، در واقع نظام سلطانی میشه. یکم که میام جلوتر، از دوره در واقع رضاخان تا شهریور 1620 که به فرمان در واقع رئیسش انگلیسی ها بودند، به فرمانش دیگه از ایران رفت، گفتمان موجود در کشور ما گفتمان حاکمیت خودکامه بود. حاکمیت خودکامه یه پله در واقع جلوتر از نظام پاتریمونیال هست، به این صورت که ما سلطانی رو داریم و در واقع فرد مستبد در رأس کار هست، اما یکم حکومت در واقع مدرن‌تر شده با این تفاوت که مثلا نهادهای مختلف به وجود میاد، اما هنوز در واقع اون خوی استبدادی خیلی زیاد در شخص پادشاه وجود داره. از شهریور 1120 تا انقلاب اسلامی ما 3 تاریخی رو میتونیم تقسیم کنیم به 3 تاریخی. از 1120 تا 1332 در واقع میتونیم بگیم که گذار از در واقع حکومت خودکامه به نظام بوروکراتیک اقتدارگرا هست. یعنی چی؟ این تقسیم بندی به این معنیه که در 1120 که محمد رضا به هر حال یک پسر جوونی بود، روی کار اومد و اون هنوز اون استبداد پدرش رو، اون قلدری پدرش رو نداشت و در طی این 12 ما اینو یه نظام در واقع گذار میدونیم به سمت نظام بوروکراتیک اقتدارگرا. یعنی چی؟ یعنی نظامی که نهادها به وجود اومدن، نهادهای بوروکراتیک به وجود اومدن، اما اون اقتدارم کماکان میتونه باشه. اینجا یه گذاریه، هنوز به طور کامل اقتدار محمد رضا چون خیلی جوان بود و هنوز گویا درسایی که از پدر قلدرش و یاد میگرفت به طور کامل یاد نگرفته بود، نیاز به کسب تجربه داشت. این 12 از 1332 تا 42 خب کودتای 28 مرداد 32 واقعی خیلی مهمی بود که پس از سرکوبی که توسط محمد رضا اتفاق افتاد، محمد رضا نشون داد که در واقع نشانه های قلدر بودن پدر رو میتونه داشته باشه، یعنی اینجوری نیست کاملا بی ارتباط با پدرش باشه. وقتی که کودتا به وجود اومد تا خرداد 42 در واقع نظام بوروکراتیک اقتدارگرا حاکمیتش تثبیت شد تو این 12 و در واقع به این معنی که در واقع نهادهای مختلف کار خودشون رو میکردن، دربار برای خودش اختیاراتی داشت، شخص شاه اختیاراتی داشت. حالا از سال 42 تا 57 هم در واقع گفتمان آخری که داریم گفتمان کورپوراتیستی اقتدارگرا هست. کورپوس به معنی مغز هست. کورپوراتیستی اقتدارگرا به این معنی که یعنی شما یه نظام اقتدارگرایی داری از سال 42 تا 57 که این نظام اقتدارگرا در واقع پادشاه حکم مغز رو داره. حتی پادشاه روی کوچکترین در واقع وقایعی که در کشور میخواد اتفاق بیفته باید امضاش باشه، حکمش باشه. میخواد یه دهیار باشه، میخواد یه دهدار باشه، حتما باید حکمش باشه. و در واقع انقدر مستبد شد پس از در واقع قیام 15 خرداد که در واقع ما به کورپوراتیستی اقتدارگرا رسیدیم. یعنی شد یه مغز که فکر میکنه همه اعضای این کشور به عنوان اعضای بدن باید در واقع این مغز بهشون فرمان بده و شخصش رو فوق العاده مستبدتر شد. چرا؟ چون سرکوبی که کرد این قیام 15 خرداد بهش یه ابهت زیادی بخشید. فکر کرد واقعا خیلی انسان قدرتمندیه.
ابهت پوشالی.
بله، ابهت پوشالی خیلی در واقع ساده فرو ریخت و مردم به راحتی در واقع این ابهت پوشالی رو در 22 بهمن نقش برآورد کرد.
خب این روندی که اشاره کردید شما به تلاشی که پهلوی دوم داشت برای اینکه یک اقتداری رو از خودش به نمایش بگذاره، جای پای پهلوی اول بگذاره، شاید بشه گفتش که در زمستان 41 و تلاشی که برای برگزاری رفراندوم داشت یک سرعتی میخواست به این اقدامات خودش بده برای رسیدن به این اقتدار و تلاشایی که در این زمینه داشت. چقدر این روند اتفاق 41 رفراندوم 41 منجر شد و تاثیرگذار بود در 15 خرداد؟
بله جناب حسین، مطلب فوق العاده قشنگی رو شما اشاره کردید و یه بحث فوق العاده عمیقی این بحث که در واقع به نظر من برمیگرده به این اتفاقاتی که در سال 40-41 از جانب شاه افتاد. ریشه اصلیش برمیگرده به سیاست‌های آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و غربی‌ها به طور کلی. نگاه کنید، خرداد 42 که مصادف با در واقع جوان 1963 و محرم سال 83 هجری قمری، 1383 هجری قمری، از آن روز تا امروز که هم دارم با شما صحبت میکنم حدود 3450 روز گذشته، یعنی قریب 56 سال دیگه گذشته از اون اتفاق. اما هر سال این نهضت 15 خرداد ما داریم پی بیشتر میشنویم و فقط شما شنیدنش نیست، شما ممکنه مکانهای جغرافیایی مختلف بری اسم 15 خرداد یدک بکشن و این نشون میده از اهمیت این اتفاق. حالا چی شد که این اتفاق افتاد؟ بله ما برمیگردیم به حدود سال 40، در واقع 2 سال قبل از این اتفاق، انتخاباتی در آمریکا برگزار شد. رئیس جمهور دموکراتی روی کار اومد به اسم آقای کندی که جوان‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود، حدود 40 سال، اندکی بیش از 40 سال در واقع صداش روی کار اومد و 35 رئیس جمهور آمریکا بود و در واقع اون حسی که دموکرات ها همیشه دارن به هر حال میخوان به جهان القا کنن که ما به فکر مردم جهان هستیم و میخوایم همه جا توسعه پیدا کنه و حقوق بشر و آزادی و این در واقع لعاب پوشالی که همیشه دموکرات ها دارن در واقع در سخن کندی هم موجود بود. زمانی که آقای کندی سر کار اومد، به هر حال با این شعارها سر کار اومد و از طرف دیگه برای کشورهای توسعه نیافته علل خصوص در غرب آسیا برنامه داشتن، برنامه تحت عنوان اتحاد برای پیشرفت که خودشون میگفتن Alliance for Progress. نگاه کنید این برنامه چی بود؟ این برنامه خلاصش این بود که میخواستن این کشورهای در واقع جهان سوم در واقع توسعه پیدا کنن به این منظور که انقلاب‌های قهرآمیزی که در کوبا و ویتنام در واقع تجربهشو داشتن در این کشورها حداقل حادث نشه و علل خصوص کشور ایران. به هر حال موقعیت جغرافیایی خاص کشور ما که در همسایگی در واقع نظام در واقع کمونیستی و سوسیالیستی شوروی ما بودیم، در واقع ما همسایه اصلی اونا بودیم و آمریکا هر لحظه احساس خطر میکرد از اینکه در واقع این انقلاب سرخ در واقع در ایران هم به وجود بیاد. بخاطر جلوگیری از این برای ایران در واقع برنامه فوق العاده ویژه‌ای داشتن. در واقع همون سالهای 39 و 40 هجری شمسی کارشناس مسائل ایران در وزارت امور خارجه آمریکا جناب بولینگ در واقع گزارش‌هایی رو داد از وضعیت فساد حکومت پهلوی و سرکوب مخالفان سیاسی و هشدار داده بود در اون برنامه که در واقع اینا باعث میشه که به زودی نظام پهلوی بره اگه همین رونده ادامه پیدا کنه. ما به فکر نباشیم، احتمال داره که انقلاب سرخ در ایران به وجود بیاد و باید هرچی سریعتر سلسله اصلاحات اجتماعی اقتصادی رو در ایران پیاده کنیم. در این زمان یه اتفاق دیگه هم افتاده بود. پس از جنگ جهانی دوم صنایع و اقتصاد اروپا و نظام غرب به طور کلی نیازمند بازار مصرف بود و از اونجایی که ساختار اقتصاد کشورهای غرب آسیا علل خصوص ایران ما یک در واقع ساختار ارباب رعیتی بود، سنتی بود، در واقع پاسخگوی اون صنعت اقتصاد نظام غرب نبود و اونا میخواستن از به لحاظ اقتصادی این اصلاحات اساسی رو در ایران به وجود بیارن که از طرفی دیگه جیب خودشون هم پر کنن، یعنی از هر طرف هم لحاظ سیاسی به نفعشون باشه هم لحاظ اقتصادی. به باور زمامداران آمریکا اصلاحات اقتصادی اجتماعی در ایران میتونست یکی اینکه جلوگیری کنه از انقلاب وقوع انقلاب سرخ، دیگر این که زمینه انقلاب سفید رو در واقع میتونست به وجود بیاره. و از سوم مورد جلوگیری از اعتراضات مردم. یادمون باشه یه سری از کارشناسان در حال هستن که حالا چه در با غرض چه بی غرض میان میگن که آقا در نظام پهلوی این اتفاقات حاصل شد، مثلا دانشگاه به وجود اومد، بانک وجود اومد، ایران کارخانجات به وجود اومد. اما نکته مهم در این زمینه چیز دیگری است. ما اگه واقع بینانه به این نگاه کنیم، اینها به وجود اومد، اما پشت پردش چی بود؟ پشت پردش این بود که نظام میخواست ایران این در واقع توسعه بانک ها و کارخانجات به وجود بیاد که انقلاب سرخ به سراغش نیاد. یعنی حتی اگه جای شخص شاه شما ببخشید یه درخت هم پادشاه ایران بود، ممکن بود اون بانک و دانشگاه به وجود بیاد. چرا؟ چون که جهان غرب اینو میخواست، میخواست ایران رو به توسعه باز نکنن که بگن که ایران یک کشور پیشرفته است، ایران نیازی به ورود انقلاب سرخ نداره. به هر حال لازم بود که این در واقع به لحاظ فلسفی به وجود کارخانجات و بانک ها و مؤسسات مختلف که یه سری از به هر حال کارشناسان در واقع هی پوز اونو میدن و بگم این اشتباس. نظام عرب میخواست که ایران این پیشرفت براش حاصل بشه. حالا پادشاه هر کی هم بود، این ناصرالدین شاه هم از زیر خاک سر در برمی آورد و پادشاه ایران میشد، اینا به وجود میومد.
بسیار خب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون برمیگردیم بیشتر در مورد این تلاش های غرب برای ایجاد اصلاحات به زعم خودشون صحبت میکنیم، اتفاقاتی که منجر به قیام تاریخی 15 خرداد شد.
اسلامی که پیغمبر اسلام اینقدر رحمتش را کشیده است، ائمه خدا اینقدر خون دلش را خورده است، علمای اسلام اینقدر رحمت کشیدند، خمینی و امثال خمینی میتوانند که یک چیزی بگن که بر خلاف مسائل اسلام باشد؟
حکیم زمان مراد جهان، ای مهرت با جمعها پیوست جاودانه، برای تو نگاه من به یاد تو دلم روشن، خوشا نوری از آن گلشن.
نهضت جاری رو میشنوید، ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت 15 خرداد ماه. آقای دکتر محمد حسن سعیدی استاد دانشگاه در این بخش از برنامه به صورت تلفنی به جمع ما میپرند. آقای سعیدی سلام، روز شما بخیر.
بچرم، من هم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همینطور همه عزیزان، و روز 15 خرداد رو هم گرامی میدارم در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای سعیدی، یک بررسی فهرستوار تاریخی بخوایم داشته باشیم، نهضت 15 خرداد دارای چه ویژگی هایی هست؟
بله، به حضورتون عرض کنم که همطور که علت دارید، در حقیقت نهضت 15 خرداد یک حرکتی است که به تعبیری میتونیم این رو آغاز انقلاب اسلامی و استارت این حرکت تلقی بکنیم، که به واسطه امام خمینی در حقیقت این حرکت رهبری شد و رشد داده شد و نهایتاً در 22 بهمن سال 57 به پیروزی انقلاب انجامید. این مسئله رو ما میتونیم بگیم که اساساً مبتنی بر نیازهای انسانه، و اینه که یه سری چیزها وقتی که در جامعه به اون فطرت و نهاد انسانی وقتی فشار میاره و به عنوان یک ظلم و یک حرکت نابجا و موقعیت نامناسب تلقی میشه، در درون آی رو ایجاد میکنه و یک احساسی رو تحریک میکنه، انگیزه هایی رو برانگیخته میکنه که اینها آهسته آهسته منتهی به یک نوع اعتراض نسبت به وضعیت موجود میشه. و ما مشاهده میکنیم که در حادثه 15 خرداد در حقیقت به نوعی اون تراکم نارضایتی ها خودش رو نشون داد، هرچند طی 15 سال بعد این سرکوب شد و به واسطه رژیم محمد رضا شاه به نوعی کنترل شد و سعی کردن که اینو در نطفه خفه بکنن، ولی خب طبیعی است که این سنت الهی است که این کار رو به صورت بلند مدت و همیشگی نمیشه انجام داد. ما در حرکت و نهضتی که مشاهده میکنیم نقش حضرت امام تو این ماجرا خیلی جدی هست، یعنی در حقیقت امام این جریان رو سمت و سو دادن و جهت‌دهی کردن بهش و شاید بتونیم بگیم که چند تا ویژگی مهم در این قضیه وجود داشت. اینه که اساساً امام نگاهشون نسبت به اسلام یک نگاه جامعی هست و روی مسئله اسلام تأکید بسیار زیادی دارن، همیشه اینطوری بوده. یعنی وقتی در فرمایشاتشون نگاه میکنیم میبینیم که حضرت امام شاید عمدترین محوری که در دیدگاه هاشون مطرحه مسئله اسلام، اسلام رو به عنوان یک دین نجات بخش، یک دینی که خدا محور هست و برای سعادت انسان و کرامت و بزرگواری و ارزش و احترام انسان یک اصل، آزادی در اسلام یک عنصر اساسی است که اصلا اسلام اومده برای اینه که انسان رو آزاد بکنه، بنابراین ضدیت با استبداد و دیکتاتوری از مهمترین عناصر اسلام در دیدگاه حضرت امام هست، همینطور که میتونیم بگیم همه اینها مبتنی بر قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام هست که هر کدوم از اینها در آیات قرآن و روایات مستندات قوی خاص خودش رو داره. اسلامی که امام میشناسن عدالت درش یک محور اساسیه، اخلاق یک محور عمده هست، عزت فرد و اجتماع یه مسئله جدی هست، اسلام دین زندگی هست که باید زندگی فرد و جامعه رو مدیریت بکنه و اسلام مستند، اسلام کارآمد، اینها مورد نظر امام هست. اسلامی که عقلانیت درش حرف اصلی رو میزنه و لذا ضدیت با جهل و خرافه و مقدس معابی و تهجر و اینجور مسائل برای امام بسیار مطرح بوده که ببینیم در طی این دوران نهضت و بعد هم در طی 10 سالی که حضرت امام در جمهوری اسلامی جامعه رو هدایت و رهبری کردن، اینها رو امام به اشکال گوناگون مطرح کردن و ارائه دادن. از نگاه امام استقلال کشور، حرمت و عظمت و اعتلاء کشور نکته بسیار مهمی بوده، یعنی امام و یاران ایشون از جمله مثلا میبینیم که مرحوم شهید مطهری، اینا فوق‌العاده از این موضوع ناراحتند که چرا مسلمان‌ها، چرا مردم ما، کشور ما، ایرانی‌ها چرا باید در برابر بیگانه و اجنبی احساس ضعف بکنند و از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، سیاسی اون عزت و عظمتی که لازمه مسلمانی و ایرانی بودن هست چرا وجود نداره در کشور ما. مسئله دیگه وحدت جامعه هست که برای حضرت امام بسیار مسئله عمده‌ای بود و بسیار عاقلانه ایشون تلاش میکردن که از همه عوامل تفرقه برانگیز که حالا چه بین مسلمین، شیعه و سنی و فرق مختلف اسلامی و چه بین اسلام و غیر مسلمان ها، بین ایرانی ها تفرقه میخواستن ایجاد بکنن که دقیقا اینها یا از جهالت و نادانی افراد سرچشمه میگرفت و یا از به اصطلاح قصد و غرض و توطئه های بیگانه و کسانی که خیرخواه ملت ما نبودن. وحدت جامعه یکی از عناصر اساسی بوده در دیدگاه ما. مسئله دیگه اینه که امام تحول خواهی رو مبتنی بر تحول انسان پیگیری میکرد، یعنی به خلاف بعضی ها که روبناها رو سعی میکنن ابتدا تغییر بدن و اون تحول بنیادی و درونی انسان، یعنی تحول فکر، تحول اخلاق، تحول آرمان ها و ارزش های انسان گاهی اعتنایی ندارن، حضرت امام تغییرات اجتماعی در عرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی رو مبتنی بر تحولات درونی انسان ها دنبال می کردن. همین تعبیر قرآن کریم که نالله الله یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، خداوند وضعیت هیچ مردمی رو عوض نمی کنه مگر اینکه اینها ویژگی های درونی خودشون رو عوض بکنن. نکته دیگری که میتونیم بگیم در تفکر امام و در نهضت 15 خرداد بسیار مهم بوده، مسئله خشونت ستیزی بوده که